سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، یکی دو تا نکته. یکی اینه که به دلیل اهمیت اخبار من فکر کردم که امروز به طور استثنایی یک ساعت اول رو اختصاص بدم به اخبار، اخباری که و وقایعی که در هفته گذشته، یعنی هفته‌ای که الان آخرش هستیم، گذشته. برای اینکه خبرها مهمه، رفتن به ریشه ها رو میشه ادامه داد و ادامه میدیم، در این تردیدی نداره. و نیم ساعت دوم این برنامه رو به رفتن به ریشه ها اختصاص میدیم. این یه نکته که ساعت اول رو من راجع به اخبار و تفسیر اخبار صحبت خواهم کرد. دوم راجع به اینه که خود این برنامه اگر بخواد تغییراتی درش داده بشه، که من با عزیزان مطرح کردم هفته گذشته و قرار شد رأی گیری بکنیم که آیا ساعت این برنامه کم بشه یا نشه، که تا الان ده ها تلفن، نامه، عرض شود که به ایمیل برای من رسیده، که حالا خود این تجربه رو من یه روزی با عزیزان مطرح خواهم کرد که در این نامه های محبت‌آمیز چه تأثیر مثبتی رو آدم میذاره و چه روحیه‌ای به آدم میده. و تجربه خودم رو با عزیزان من باید مطرح بکنم، که میگن ایرانی‌ها اینجوریان، ایرانی‌ها اونجوریان، فرهنگشون اینجوریه، فرهنگشون اونجوریه. اینا رو من باز خواهم کرد که فرهنگ ایرانی ها چیه، مثل فرهنگ هر کشوری، هر انسانی. ما فرق نمی کنیم با ملت های دیگه، با در اساس بشر از یک گوهره. عرض شود که، و البته نکته سوم، نکته ای رو که باید اضافه کنم اینه که کافی نیست، ما یه هفته دیگه وقت داریم. از عزیزان میخوام که ده ها نفر کافی نیست، بلکه صد ها نفر شاید باید رأی بدن که ما برنامه رو کوتاه‌ترش بکنیم یا نکنیم، در اثر گران شدن در حقیقت، یا حالا به هر حال تصمیمی که کانال یک گرفته. عرض شود که من نکته سوم البته اینه که امروز چهارم، عرض شود که مارس و 13 مارس 2007 و 13 اسفند 1385، چهار روز دیگه روز جهانی زنه. و فقط من می‌خواستم چند کلمه ای صحبت کنم، برای اینکه روزهای رسمی، جشن‌های رسمی، روزهای تولد، روز پرزیدنت، روز ولنتاین، روز پدر، روز مادر، انواع و اقسام از این چیزا هست، ولی یک نکته رو باید ما اینجا اشاره بکنیم که جنبه سیاسی داره. آره، 8 مارس از 1911 در کنگره زنان سوسیالیست در کوپنهاگ اعلام شده. این زن، این به اصطلاح به عنوان روز زن و بزرگ داشت زن، توسط کلارا زتکین که از سوسیالیست های معروفه، و خود سوسیالیست ها چه نقشی در حقیقت بالا بردن مقام زن و مبارزه برای مقام زن داشتن و دارند. ولی نکته ای که ما باید الان در حدود بنابراین 100 ساله که، و برمیگرده به 1857 که زنان چه تظاهرات هایی داشتن، و بعد در اثر آتش سوزی که در یک کارخانه پیرهندوزی در نیویورک، تریانگل شرت اینو بهش میگفتن، که صدها زن کشته و مجروح شدن در اثر آتش سوزی، برای اینکه درها بسته بود. و الان عزیزان ببینن که در سراسر جهان در کارخونه های پارچه بافی و یا لباس دوزی، این لباس های شیک مال فروشگاه های شیک امریکایی و اروپایی، شما ببینید که در کشورها یه مثل اندونزی، مثل هائیتی و بگیر ما بریم السالوادور و غیره و غیره، چطور با مزدهای پایین خط فقر زنان کار میکنن درها به روشون بسته میشه و سالی نیست که یک یا دو آتش سوزی و یا اتفاق و یا فاجعه اتفاق نیفته. و خلاصه جهانی شدن و این سیستم ضد بشری حاکم بر جهان بعد از بیش از یک قرن مبارزه برای برگردوندن مقام زن به اونجایی که باید باشه، ببینید چه بر سر مقام زن میبره و نقشی که امریکا و دولت امریکا داره، ببینید چیه. و مسئله جهانی شدن، اینهایی که دفاع میکنن از جهانی شدن، اینهایی که میگن جهانی شدن آره راه رهایی بشره، راه بردگی و بندگی بشره و به ویژه زنانه، ببینید چه نقشی در نابود کردن مقام زن داشته همین گلوبالایزیشن که یقه براش پاره میکنن. ولی به نظر من اگه بخوایم راجع به این قضیه صحبت بکنیم، راجع به دو رژیم باید صحبت بکنیم به ویژه، یکی رژیم جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و یکی رژیم حاکم بر امریکا، که هر دوی اینها در 30 سال گذشته چه ضرباتی به مقام زن زدن. اگه بخوایم وارد تاریخش بشیم که در یکی، یعنی در ایران، در این قانون اساسی به مقام زن چه ضربتی خورده شد در اثر این قانون اساسی، و در عراق و در افغانستان که هر دوی اینها هم جمهوری اسلامی شدن، ولی باعث بانی اصلی این چیه؟ خود امریکا که در عرض 30 سال گذشته و از زمانی که ریگان به ویژه بر سر کار اومد، ببینید چه لطمات و چه ضرباتی به مقام زن در امریکا خورده. و از این جهته که به نظر من حرف ژیلبر اشکار، فیلسوف عرض شود که حالا راجبش صحبت خواهم کرد، فرانسوی لبنانی، که میگه جدال و یا کشاکشی که وجود داره در سطح جهانی بین امریکا و اسلام سیاسی، جدال بین دو تمدن نیست، برخلاف آنچه که آقای عرض شود که ساموئل هانتینگتون میگه یا فوکویاما میگه، جدال بین دو توحش، جدال بین دو بربریته. و به نظر من یکی از معیارهاش همینه که این دو بربریت یا دو توحش چه ضرباتی به مقام زن زدن. زن قوام یک جامعه است، قوام یک جامعه است. و اگر بخوایم راجع به هر جامعه ای ما قضاوت بکنیم، ابتدا باید ببینیم مقام زن در اون جامعه چیه. در این مسئله شک و تردیدی نباید. انسان ابتدا در رحم زن و بعد در دامان زن پرورده میشه، مرد فقط یه نطفه میذاره و میره. بنابراین ما به پیشواز روز 8 مارس میریم و از این چیزهای رسمی که بگذریم، از این روزها که بگذریم، زنان در ایران ببینید چه مبارزه‌ای میکنن و در امریکا ببینید چه مبارزه‌ای میکنن برای باز پس گرفتن حقوقشون از این سیستم توحش و بربریت. من فقط این چند کلمه رو میخواستم خدمت عزیزان عرض بکنم و ما به این ترتیب به تمام زنان جهان این روز رو و تمام مبارزاتشون رو، و ما باید پا به پای زنان در این مبارزات شرکت بکنیم برای گرفتن حقوقشون و در حقیقت برگردوندن مقام زن به اون چیزی که در جوامع پیشین بوده. عزیزان اگر کتاب چه باید کرد چرنیشوفسکی رو، برای اینکه چه باید کرد فقط یک کتاب نیست، فقط مال لنین نیست، چرنیشوفسکی رو عزیزان باید بخونن و اون تاریخچه‌ای به شما میده که مقام زن در جوامع اولیه چی بوده و در اثر مالکیت خصوصی چه لطماتی به مقام زن خورده تا به امروز، و بعدش زنان در عرض یکی دو قرن گذشته چه مبارزاتی کردن، چه در ایران چه در امریکا، و دوباره باز خواهند یافت مقام خودشون رو. و اما این هفته اخبار فوق العاده پر اهمیتی بوده که برای من حیرت آوره که در دستگاه های ارتباط جمعی اصلا صدایی ازش زیاد نیست، و در نتیجه و از جمله تمام این سایت های اینترنتی که من بارها و بارها و بارها به عزیزان معرفی کردم، ما باید نظرات خودمون راجع به این اخبار داشته باشیم. حتی به این سایت های اینترنتی هم نباید، اخبار رو باید بخونیم، دنبال کنیم به دقت و تحلیل خودمون رو داشته باشیم. سه تا خبر بسیار پر اهمیت در هفته گذشته اتفاق افتاده که از سه شنبه شروع شده، که اینا با هم بی ارتباط نیست. یک، انفجار بمب در پایگاه نظامی باگرام در زمانی که، یعنی صبح اون روزی که دیکچینی در اونجا خوابیده بوده، که باعث تکانی در کل دولت امریکا شد به این ترتیب. چه اهمیتی داره؟ البته اینا قصد کشتن دیکچینی رو نداشتن، اونهایی که این بمب انتحاری رو به اصطلاح منفجر کردن و اونم از به اصطلاح حریم امنیتی پایگاه گذشتن و این رو منفجرش کردن، بلکه میخواستن دو تا پیام بدن. در حقیقت در این انفجار بمب دو پیام بوده. یک، عبارت از اینه که در افغانستان امنیت در هیچ جایی ندارید، چه حالا ناتو و چه نیروهای امریکایی، حتی فرد اول امریکا یعنی دیک چینی، برای اینکه فرد اول امریکا واقعا دیک چینیه. دوم، عبارت از اینه که پیغامی که از طرف دولت پاکستان داده شده، برای اینکه دیک چینی رفته بود اونجا برای اینکه دولت پاکستان و مخصوصا جنرال مشرف رو در حقیقت تهدید بکنه و زیر فشار بذاره که در افغانستان دخالت نکنه، امسالوم امسالوم، و یا به ما کمک کن برای شکست دادن طالبان، یعنی نیروهای جنگنده در افغانستان. و این پیغامی بود که در حقیقت بسیاری از مفسرین این رو میگن، پیغامی بود که دولت پاکستان در عوض به این داد که در حقیقت اینهایی که این بمب رو منفجر کردن پیغام دادن که ما میدونستیم کجایی، با اینکه قرار نبود دیک چینی در اون شب و اون روز در پایگاه باگرام باشه، برای اینکه به دلیل قرار بود که بیاد حمید کارزای رو ببینه و مستقیما به کابل پرواز بکنه، ولی در اثر بدی هوا و برف فراوان مجبور شد در پایگاه باگرام بمونه اون شب. اینا پیغام بهش دادن که ما میدونیم هر جایی که میری میدونیم کجایی، و با احتمال زیاد به نظر میرسه که این پیغام دولت پاکستان بوده از این طریق به دیک چینی که ما رو تهدید نکن. بنابراین اهمیت نظامی و سیاسی انفجار این بمب در پایگاه باگرام پیدا میکنه. یه چیز کوچیک نیست که زیاد سر صدایی راجبش نشد. خبر دوم، البته عزیزان لابد دنبال کردن اخبار اقتصادی رو، که در هفته گذشته از سه‌شنبه، در روز سه‌شنبه حدود 600 میلیارد دلار از ارزش بورس سهام نیویورک برباد رفت و تا آخر هفته در حدود 1 تریلیون دلار. خبر بسیار پر اهمیته. من وارد پیش زمینه های اقتصادی این، اون چیزی که بهش میگن ملت‌داون، یعنی به اصطلاح پال کروگمن در نیویورک تایمز دیروز اینو اسمشو میذاره ملت‌داون، یعنی به اصطلاح ذوب شدن. آیا این آغاز یک فروپاشی مجدد بعد از 7 سال، فروپاشی مجدد بورس سهام نیویورک و بورس سهام‌های سراسر جهان، برای اینکه این فقط از چین شروع شد روز سه‌شنبه که اونجا 9% از به حساب بورس سهام ارزش را از دست داد و بعد رفت به آسیای جنوب شرقی، اروپا و بالاخره در امریکا و تمام بورس سهام‌های به اصطلاح سراسر جهان، در حقیقت این یک تزلزل و دوباره یک تلاطم در بازارهای مالی جهانه که باید عزیزان این رو دنبال بکنند. ما باید این رو دنبال بکنیم و اگر وارد اوضاع اقتصادی امریکا شدیم که من قراره در رفتن به ریشه ها واردش بشم، تازه اون وقت میرسیم که این داستان ملت‌داون، یعنی ذوب، به هر حال در این هفته 1 تریلیون دلار کم نیست، ذوب شد. این رو واردش میشیم که به طور کلی اوضاع اقتصادی امریکا و جهان به چه سویی، برای اینکه همه اقتصاد چین، اقتصاد ژاپن بستگی به بازار امریکا داره که یک بازار 11 تریلیون دلاریه، و در نتیجه اگه اینجا یه ذره لرز بکنه اونجاها تب میکنه، و در نتیجه این رو باید دنبال بکنیم. این دومین خبره. ولی خبر سوم که از همه مهمتره، من بقیه این ساعت رو میخوام راجع به خبر سوم بگذرونم که اونم روز سه‌شنبه اتفاق افتاد و اونم این بود که خانم کاندلیزا رایس اعلام کرد که در یک کنفرانس یا در دو کنفرانس در حقیقت یکی در چند روز آینده در عرض شود که 11 مارس فکر می کنم عرض شود که 10 مارس در بغداد و در کنفرانس دوم که معلوم نیست کجا ولی با احتمال زیاد در ترکیه در اواسط یا ده به اصطلاح ثلث اول ماه آوریل با ایران و سوریه بر سر یک میز خواهد نشست، بر سر میز مذاکره. و من بقیه ساعت رو راجع به این میگذرونم و اهمیت خبر که برای من حیرت آوره که در سایت های اینترنتی حالا چپ یا لیبرال امریکا انعکاس زیادی پیدا نکرده، برای اینکه این سایت ها از جمله Information Clearing House، Common Dream و غیره و غیره که من اسم بردم و خوان کول که بارها و بارها ازش اسم بردم، البته من نقل قول های وسیع از خوان کول خواهم آورد، ولی هیچ کدومشون صحبت از این نمی کنن که کاندالیزا رایس قبول کرد که بدون توقف تحقیقات اتمی ایران بر سر میز مذاکره بشینه با ایران، با آقای متکی. موقعی که دو تی کشور یا دو نفر در برابر هم می ایستن و هیچ کدومشون حاضر به عقب نشینی نیستن، این در حقیقت به همدیگر رو تهدید می کنن، به همدیگه شاخشونه می کشن، عرض شود که و به اصطلاح اعلام خطر می کنن و غیره و غیره. این دوتا میگن در برابر هم ایستادن و بلینک نمی کنن، یعنی چشمک یا چشم نمیزنن، پلک نمیبندن. به نظر من در عرض این چند وقت بالاخره امریکا بلینکد، یعنی عقب نشست. چرا؟ تردیدی نداره که هم با اعلام این از طرف کاندالیزا رایس در روز سه‌شنبه و بعدش، هم دستگاه های ارتباط جمعی به ویژه نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، واشنگتن پست، این رو خیلی چیز کم اهمیتی تلقی می کنن و آقای تونی سنو یعنی سخنگوی کاخ سفید باز هم میخواد اهمیت کمی به این بده و میگه نه اصلا ما موزهمون رو اصلا تغییری ندادیم، همون صحبت ها و این به معنای نشستن با ایران نیست، اولا که ما یک به یک نمیخواییم در مقابل هم دیگه بشینیم و این یک کنفرانسیست که دولت بغداد دعوت کرده و در نتیجه ما به دعوت دولت دوست خودمون که بغداد و آقای مالکی باشه لبیک گفتیم و در نتیجه میریم اونجا میشینیم در این کنفرانس شرکت میکنیم. آیا واقعا اینطوره؟ به هیچ وجه اینطور نیست. They blinked، یعنی در حقیقت امریکا عقب نشینی کرد. حالا البته این سوال مطرحه که واقعا آیا امریکا باز هم میخواد پروسه سیاسی رو ادامه بده برای اینکه بهانه برای حمله نظامی به دست بیاره و دنیا رو بگه که ببین من تا پای میز مذاکره هم رفتم و نشد و در نتیجه چاره‌ای ندارم جز اینکه حمله به ایران بکنم. این یه چیز، یک آپشن یا گزینه است که هنوز مطرحه. و یا اینکه واقعا they blinked، یعنی در حقیقت عقب نشست امریکا. هر دوی اینها هنوز مطرحه. من نظر خودم رو خدمت عزیزان عرض می‌کنم. نظرها هم محک باید بخوره. من 4 پیش و عزیزان عرض کردم که امریکا در عراق شکست خواهد خورد. خب این زمانی بود که خیلی ها رقص و پایکوبی می کردن و به ریش بنده نوعی می خندیدن. به هر حال تاریخ می باعث محک می زد. حالا عرض خواهم کرد که چاره ای ندارم بر این که به حساب فروتنی بیش از حد خوب نیست گاهی اوقات. هم هارت و پورت کردن بده و هم فروتنی بیش از حد. 4 پیش در مجله مانتلی ریویو که من به هر حال برای عزیزان گفتم که مجله مانتلی ریویو چیه و من هر چهارشنبه در حضور پال سویزی و هری مکداف این انسان بزرگ می نشستم و از همه جای دنیا مهمون ما داشتیم، یعنی مهمانان مانتلی ریویو، و دور اون میز می نشستیم و یک ساعت و نیم بحث در می گرفت راجع به مسائل جهانی، راجع به مسائل اقتصادی سیاسی و غیره و غیره، که اینها اثرات عمیقی روی خود من گذاشته. 4 سال پیش، حالا یا اواخر 2002 باید باشه و یا اوائل 2003، مهمان اون روز ما ژیلبرت اشکار، اشکار در حقیقت لبنانی الاصل اشقر هستش، به عربی یعنی موبور، اشقر. ژیلبرت اشقار اونجا بود مهمان ما. هنوز امریکا به عراق حمله نکرده بود و صحبت از این بود که اگر امریکا به عراق حمله بکنه برخورد مردم عراق چیه. و پال سویزی، من خوب یادم از ژیلبرت اشکار که به عنوان متخصص و یکی از چپهای معروف اروپاست و مرتب مقاله می‌میسه و کتاب معروفش هم عبارت از برخورد یا جدال یا کشاکش بربریت یا توحش، به جای برخورد یا جدال تمدن‌ها این میگه جدال توحش‌ها، و بر سر این کتاب معروفیت پیدا کرده. ژیلبرت اشکار در اومد گفت که مردم جنوب عراق لااقل یعنی شیعیان از ارتش امریکا استقبال خواهند کرد، و منم نشسته بودم اونجا. من به شدت با این حرف ژیلبرت اشکار مخالفت کردم، بهش گفتم مردم جنوب عراق، حتی که اون موقع هنوز معلوم نبود وضعیت در حقیقت خود بغداد و ارتش عراق چه خواهد شد و اهل تسنن، گفتمش حتی مردم جنوب عراق علی رغم سرکوب هایی که ازشون شده توسط دولت، لااقل بخشی از شیعیان عراق توسط دولت عراق، در مقابل ارتش اشغالگر و تجاوزگر مقاومت خواهند کرد. و من به شدت در برابر و در حقیقت ضربه‌ای به پرستیژ یا به اصطلاح اون مقام ژیلبرت اشکار زد، تا اون موقع من نمیشناختمش، بعدم کتاباش رو خوندم. به هر حال به حرف من یا ژیلبرت اشکار یا اشقر میبایست محک میخورد، و محک خورد. مردم جنوب عراق با تمام توانشون، ما یادمون بیاد روزهای اولی که ارتش امریکا شروع کرد از کویت حرکت کردن به طرف بغداد، گیر کردن در همون به اصطلاح شهرها و دهات، به محضی که از مرز کویت گذشتن گیر کردن، و مقاومت قهرمانانه ای مردم جنوب عراق در برابر ارتش اشغالگر کردن، و حالا بعدن که جنبش مقاومت و غیره. منظورم اینه که من این یادآوری رو برای عزیزان کردم که بدونن که نظرات حتی نیروهای چپ و ترقی‌خواه از جمله ژیلبرت اشکار یا اشقر یک چنین نظراتی میدن، و باید به هر حال اون موقع پال سویزی خودش اظهار نظری نکرد، به حرفای ما که هر دومون اهل خاورمیانه بودیم، در اینکه یکی از خصوصیات مانتلی ریویو اینه که میذاره افرادی که مال اون مناطقن اظهار نظر بکنن، خودشون اظهار نظر نمی کردن. و هفته بعدش من دلایل خودم رو گفتم که چرا مردم عراق مقاومت خواهند کرد، و البته میدونیم بقیه چپ، بسیاری از چپهای ایرونی و البته حزب کمونیست عراق و امثال هم و حزب کمونیست کارگری و اینا چه رقص و پایگوبی کردن که امریکا آره و اونجا دموکراسی آورده، و بسیاری از مردم ایران. حالا بعد از 4 سال تاریخ به ما درس میده، اینا درس های فقط سیاسی نظامی و غیره و غیره نیست، درس های فلسفی که حالا من بهش اشاره خواهم کرد. ولی به هر حال امریکا چرا و چرا کاندلیزا رایس الان برخلاف میل دیک چینی بالاخره حرف گروه مطالعه عراق یعنی لی همیلتون و جیمز بیکر رو بالاخره تسلیم شد و قبول کرد که با ایران و سوریه بدون اینکه امریکا ایران تحقیقات هسته‌ایش رو قطع بکنه وارد مذاکره بشه و روی یه میز بشینه؟ به نظر من این یک عقب نشینی عظیمه و حیرت‌آور برای من که به عنوان یک بمب در حقیقت در دستگاه‌های ارتباط جمعی نترکیده. و البته من فرضمو بر این میذارم که واقعا امریکا به جای اینکه راه حل نظامی رو در مورد ایران و سوریه برگزینه، راه حل سیاسی رو برگزیده. این رو من به طور 100% نمیگم، چرا که قابل پیش بینی نیست و دولت امریکا هم قابل پیش بینی نیست و هنوز در دستگاه‌های ارتباط جمعی و گفته‌های این سو و اون سو آدم میخونه که این هم ممکنه در هر لحظه‌ای دوباره، حالا که 180 درجه از این ور برگشتن به طرف به اصطلاح راه حل دیپلماتیک، ممکنه دوباره برگردن به راه حل نظامی. ما نمیدونیم، به طور قطع هم نمیتونیم، ولی نظر من، حالا این رو که میخوام به عزیزان بگم، نظر خودم رو میخوام مطرح بکنم و تاریخ بهش محک خواهد زد، خواهیم دید، ولی نظر من اینه که در حقیقت این یک عقب نشینی از طرف امریکا بوده. راجع به این که چرا، حالا دلایل خودم رو من اینجا میخواستم برای عزیزان بگم و یه مقدار از این دلایل رو من از جمله از هوان کول یا سایت هوان کول گرفتم که مقاله مفصلی به قلم جرالد هلمن، یکی از دیپلمات های به اصطلاح بلندپایه امریکایی که البته الان زیاد کاری نیست ولی در حقیقت مأمور امریکا در بخش سازمان ملل، بخش اروپایی سازمان ملل. عزیزان میدونن که سازمان ملل فقط در امریکا نیست، به اصطلاح هدکوارترش یا مرکزش در اینجاست، ولی در وین ما میدونیم که دستگاه مفصلی به اصطلاح چیز داره در شهر وین و البته در شهرهای اروپایی، ولی اصلش در وین هستش که بخش اروپایی داره سازمان ملل. اون نظرش اینه که این تصمیمی که کاندلیزا رایس و دولت امریکا گرفته، یعنی در حقیقت یه مقدار از دفتر دیک چینی در حقیقت سیاست ها منتقل شده به وزارت خارجه امریکا، اینا همینجوری در عرض یک روز اتفاق نیفتاده، بلکه این احتیاج به یک سلسله به اسلام مذاکرات با دولت عربستان، با دولت‌های عربی، با دولت‌های اروپایی، با دولت‌های همسایه ایران و با خود ایران و سوریه از طریق دولت عراق. حالا ما می‌فهمیم که چرا به سای مسافرت‌هایی که سران دولت عراق به ایران کردن بر سر چیه، و این مدتی در حقیقت it was brewing، یعنی داشته در حقیقت پخته می‌شده این قضیه. همینجوری یک باره به اصطلاح این مطرح نمیشه که آره ما با ایران و سوریه بر سر میز مذاکره میشینیم. نظر این چیز اینه، آقای جرالد هلمن، و کاملا این درسته. اینه که حالا ادعا میکنن که آره ما میبایست ابتدا ناوگانمون رو در اونجا تقویت بکنیم، عرصبت که اون قطعنامه رو علیه ایران بگذرونیم و بعدش مأمورین ایرانی رو در عراق بگیریم و تهدید بکنیم که نمیدونم این اسلحه ها از ایران میاد و فلان و فلان اینا، و فشار بسیار زیاد سیاسی بر روی ایران بیاریم، و تازه حالا ما آمادگی داریم که از موضع قوی وارد مذاکره با ایران بشیم. در حقیقت البته این نوعی اذعان به اینه که من در جلسات قبل عرض کردم خدمت عزیزان که ممکنه تمام این تهدیدات، تمام این تهدیدات نظامی، سیاسی و عملی و اقتصادی که دارن روی ایران میارن، اینا همه آمادگی است برای اینکه از موضع یه مقدار در حقیقت برای اینه که ایران رو وادار به عقب نشینی بکنن، برای اینکه ایران رو از پا در بیارن، که تا حدی هم البته اختلاف انداختن در درون هیئت حاکمه امریکا ایران و عرشبت که در درون خود جامعه ایران، در درون مجلس ایران و غیره و غیره، اونو شکی نداره، ولی به نظر من عقب نشینی اصلی رو امریکا کرده که قبلا یک پری کندیشن، یعنی پیش شرط گذاشته بود که بدون اینکه این تحقیقات اتمی قطع بشود، من نه با سوریه و نه با ایران وارد مذاکره نخواهم شد، در حالی که شد و میبینیم که قراره که در هفته آینده اینها روی یک میز بشینن، البته در سطح پایین تر از وزرا، ولی در ماه آوریل در سطح وزرا خواهند نشست روی یک میز. چرا؟ و من از قول جرالد هلمن عرض شود که دلائل اینه که امریکا عقب نشینی کرده میارم، و بعد چیزهایی رو که به نظر من ایشون نگفتن تکمیلش میکنم، امیدوارم که وقتم برسه. جرالد هلمن چند دلیل میاره از این که امریکا این عقب نشینی استراتژیک رو کرده. یک، میگه وضع داخلی حزب جمهوری خواهه، که میگه اگر دولت کنونی جورج بوش و دیک چینی این سیاست رو ادامه بدن و وضعیت عراق که روز به روز داره خرابتر میشه ادامه پیدا بکنه در تا سال 2008، در حقیقت اینها دیک چینی و جورج دبلیو بوش دارن حزب جمهوری خواه رو به نابودی میکشن. و عرض کنم، من توضیحات خودم رو میدم که ایشون نداده، اینه که حزب جمهوری خواه تونست در سال 1994 قوه مقننه رو به طور کامل تسخیر بکنه، یعنی کنگره امریکا رو در دوران ریگان در حقیقت تونستن قوه قضاییه رو به طور کامل تسخیر بکنن، یعنی لااقل 5 تا از کنسرواتیو ها رو به قدرت برسونن و البته در دوران جورج دبلیو بوش هم 2 نفر الیتو و جان رابرتس اومدن و در حقیقت الان اکثریت با کنسرواتیو ها و دست راستی های افراطی در دیوان عالی امریکا. و بعد هم میدونیم که در سال 2000 با چه ترفند ها و زیر پا گذاشتن قوانین امریکا چطور اینا تونستن کاخ سفید رو هم تسخیر بکنن. یعنی در حقیقت و ما فکر نکنیم نیروهای کوچکی پشت این هست، نیروهای عظیمی در کلیساها، در دانشگاهها، در دبستانها، در دبیرستانها و تمام رگ و ریشه سیستم آموزشی و به ویژه دستگاه‌های ارتباط جمعی هست که حزب جمهوری خواه به طور کامل در سال 2000 تونست قدرت سیاسی رو در سراسیای افراطی در حقیقت حزب جمهوری خواه، نه حزب جمهوری خواه زمان آیزنهاور، نه حزب جمهوری خواهی که در دست نئوکنسرواتیو ها یعنی صهیونیست ها و مسیحیان صهیونیست در حقیقت بوده تسخیر شد. جرالد هلمن میگه که تمام این کوشش های 30 ساله اینها رو جورج دبلیو بوش و دیکچینی داره به باد میده با این سیاست هایی که در عرض چند سال گذشته پیاده کرده و خود بسیاری از سران اصلی حزب جمهوری خواه علیه دیکچینی و چیز دارن طغیان میکنن. و در نتیجه بنابراین یکی از دلایلش عبارت از اینه که دست فعلا از ماجراجویی نظامی دارن بر می دارن به قرار معلوم و می خوان راه دیپلماتیک رو در حقیقت پیش بگیرن. پس یکی اینه. دوم وضع نظامی امریکاست که من می خوام توضیحاتی راجع به این قضیه ایشون جرالد هلمن وضع روحی سربازان امریکا رو داره مطرح می کنه، وضع بد ارتش عراق رو داره مطرح می کنه، مخالفت کنگره و اکثریت مردم با افزایش اخیر یعنی سرج که اینو به حساب اضافه کردن 21500 سرباز امریکایی رو داره مطرح میکنه که اکثریت کنگره، اکثریت مردم و غیره و غیره مخالف این قضیه مطرح میکنه و مخالفت اکثریت بزرگ مردم امریکا و کنگره رو بازم با عرض شود که با حمله نظامی به ایران مطرح میکنه. و از همه مهمتر عرض شود که من یکی یکی اینا رو حالا توضیح خواهم داد و از همه مهمتر وضعیت افغانستان رو داره مطرح میکنه جرالد هلمن که در افغانستان چی داره میگذره و چطور در حقیقت در اونجا هم امریکا و هم ناتو دارن میبازن از نظر نظامی، ضربات عظیمی در اونجا بهشون وارد شده و در بهار آینده حملات عظیمتری از طرف نیروهای جنگنده افغانی علیه ناتو و نیرو به ارتش امریکا در اونجا خواهد بود که اون وقت میگه که امریکا در افغانستان به ایران، به کمک ایران احتیاج داره، که البته در عراق هم تا الان هم از ایران، از رژیم ایران کمک گرفته و هم خواهد گرفت برای ثبات بخشیدن و تثبیت اوضاع عراق، ولی افغانستان رو هم این مطرح میکنه و به درستی به نظر من. و بعد از نظر سیاسی مسئله کنار کشیدن انگلیس یعنی نزدیکترین و قابل اعتمادترین متحد امریکا رو داره چیز میکنه که اعلام کرد تونی بلر برای نجات جان خودش در حقیقت که آره ما نیروهامون رو از عراق بیرون خواهیم کشید، حالا 1800 شاشور تا همین یکی دو ماه آینده، ولی بقیهش هم بیرون خواهد کشید. و قبلش هم البته ما میدونیم که اسپانیا و حالا شرح خواهم داد که چند کشور این ائتلاف یعنی به اصطلاح coalition of willing یعنی ائتلاف از اونهایی که مشتاق کمک به امریکا در عراق بودن، حالا خواهیم دید که از 30-40 تایی که امریکا داشته چند تاش باقی موندن و اینا کیا هستن. جزیره مارشال و یا آلبانی و یا لتونی و لیتوانی باش موندن. عرض شود که بنابراین از نظر سیاسی با کنار کشیدن انگلیس یعنی نزدیکترین و قابل اعتمادترین متحدش که از هیچ کشوری بعد از این حتی فکر کمک کردن هم نمیتونه امریکا داشته باشه اگه بخواد به ایران حمله بکنه. و بالاخره مسئله اینو مطرح میکنه آقای جرالد هلمن که در حقیقت از این طریق امریکا میخواد دولت مالکی رو تقویت بکنه و یک اعتباری بهش بده، که میگه آره دولت دوست ما، دولتی که از طریق دموکراتیک بر سر کار اومده، این جانی ضد بشر و فروشنده کشور عراق، این از ما دعوت کرده و ما به دعوتش لبیک گفتیم و در نتیجه رفتیم و پیش پای میز مذاکره نشستیم. آیا واقعا این طوره؟ به هیچ وجه. امریکا از نظر نظامی وضعش در عراق چیه؟ فقط من حوادث اخیر رو برای عزیزان میارم که بدونن عزیزان که همین سرج یا زیاد کردن نیروهاشون رو که به زعم خودشون 21500 تا سرباز اضافه کردند یا میکنند یا دارند میکنند، برای اینکه بغداد رو آرام بکنن و بعد دولت عراق رو در حقیقت و یا اوضاع عراق رو تثبیت به وجود بیارن و دولت عراق بتونه ثباتی پیدا بکنه. دو وجه قضیه رو برای عزیزان عرض کنم که در حقیقت سیاست جدید امریکا از ابتدا مثل یک جنین سقط شده یا سقط شده بوده و همه نظریه پردازان تقریبا یک صدا این سیاست جدید رو از ابتدا شکست خورده به حساب آوردن. برای اینکه فعالیت نیروهای مقاومت در عراق در عرض چند ماه گذشته یا از زمانی که این چیز شده بسیار اعلام شده 70% رفته بالا و میدونیم که در عرض چند هفته گذشته به زعم خود اینها 8 هلیکوپتر و به قرار معلوم 12 تا لاقل از هلیکوپترهاشون تا الان در حقیقت در هوا زده شدن و فرو کشیده شدن. عزیزان میدونن که حمل و نقل نظامی در عراق در درجه اول از راه زمینی صورت میگرفته. اگر عزیزان بدونن این سربازای بدبخت امریکایی که باید الان در اون در حقیقت زندانهایی که با دیوارهای سیمانی در پشت اون دیوارهای در درون این زندانها باید بمونن برای اینکه عراق رو در حقیقت یا بغداد رو تثبیت بکنن، باید به اینا آب برسه، نون برسه، اسلحه برسه، مهمات برسه، اینا باید دوش بگیرن، اینا باید بخوابن، اینا باید زندگی بکنن. چطور میخوان به اینا برسونن؟ یا از طریق کامیون، از طریق جاده و یا از طریق هلیکوپتر از پایگاه ها. از طریق زمینی توسط این بمب هایی که روی جاده میذارن، IED بهشون میگن، یعنی ایمپرووایز ارشواد که اکسپلوزیو دیوایسز IED بهشون میگن، که تا الان در حقیقت میگن که ایران به اینا میفرسته در حالی که اینا در خود عراق درست میشه و در نتیجه کامیون ها و تانک های امریکایی جرأت حرکت در جاده های عراق رو ندارن و در نتیجه در اواخر از طریق هلیکوپتر این کارو میکردن و الان هلیکوپترهاشون در آسمان های بغداد و سایر جاهای عراق امنیتشون رو دارن از دست میدن و این خطریه که در حقیقت سران نظامی امریکا هشدار دادن که چی کار باید بکنیم. یعنی در حقیقت از نظر نظامی داره امریکا به طور کامل اچمز میشه، قدرتش یا قدرت فوق العاده بالاست، ولی الان خواهم گفت که چطور یک کشوری یک مردمی اگر تصمیم به مقاومت بگیرن، هرچه اون کشور کوچک باشه، هرچه اون جمعیتی هم که میخوان مقاومت بکنن نسبتاً کم باشه که کم نیست در عراق، چطور میتونن بزرگترین ارتش جهان رو از پا در بیارن؟ حالا نتایج این چیه؟ عزیزان میدونن که چند روز پیش 5 نفر از سران ارتش امریکا تهدید کردند که اگر دولت امریکا یعنی دیک چینی بخواد به ایران حمله بکنه استعفا خواهند داد. چرا؟ و نظر من اینه که لااقل پیتر پیس که رئیس ستاد ارتش امریکاست، ما نمیدونیم بقیهشون کیه، اسم اینها برده نشده، ولی نظر من اینه که یکی از اینها پیتر پیس یعنی رئیس ستاد ارتش امریکاست، که عزیزان یادشون بیاد موقعی که اون کنفرانس معروف دزدکی رو در بغداد تشکیل دادن مأمورین CIA و اعلام کردن که این اسلحه‌های اینا از ایران میاد، پیتر پیس در اومد نفی کرد، عملا گفت که به هیچ وجه معلوم نیست که دولت ایران در این مسئله دست داشته. همین پیتر پیس رئیس ستاد ارتش امریکا، ولی اون تنها نیست. به نظر من سران بالای پنتاگون و ارتش امریکا با حمله نظامی و حتی با این سرج مخالفت بودن. عزیزان میدونن که چند وقت پیش هم ابی زعید رو، یعنی به اصطلاح رئیس سنتکام رو، به اصطلاح فرماندهی مرکزی رو عوض کردن، و هم آقای جنرال کیسی رو که فرمانده ارتش امریکا در عراق بود، هر دوی اینا رو عوض کردن و به جاش آدمایی به اصطلاح از نیروی هوایی یا دریایی آوردن، جنرال فلان رو آوردن. این نشانه تلاطم در پنتاگون و ارتش امریکاست که در اساس به عزیزان عرض بکنم که در جنگ ویتنام من بارها گفتم شکستی که امریکا در جنگ عراق خورده قابل مقایسه با جنگ ویتنام نیست. اون یه جنگ ایزوله بود و هیچ ما تلاطمی در ارتش امریکا ندیدیم تا آخرش. حالا البته آقای مکنامارا شروع کرده به گریه کردن در یه فیلمی که درست کرده و عذرخواهی کردن و توبه کردن، ولی اون زمان تکان نمیخوردن اینا از جاشون. در ارتش امریکا تلاطم هست. چرا؟ این تلاطم فقط در سطوح بالا نیست، در خانواده های ارتشی های امریکاست در درجه اول. کی از این اطلاع داره؟ افسرهای خود امریکا اطلاع دارن. کی رابط این افسرها با کنگره امریکاست؟ جان مرثا. جان مرثا یکی از اعضای کنگره امریکاست که آدمی است بسیار کنسرواتیو و میدونیم که از حدود یک سال پیش علیه اینا قد علم کرده و الان میخوان ایزولش بکنن. دیک چینی میخواد ایزولش بکنه. ولی جان مرثا نزدیکترین دوست افسران ارتش امریکاست و اطلاع داره ازشون، اطلاعات داخلی داره که در ارتش امریکا چی داره میگذره و نارضایی در میان سربازان امریکا و خانواده های سربازان امریکا چی داره میگذره. شما به گزارشات بزرگترین بیمارستان ارتش امریکا والتر رید عزیزان بخونن که چی داره میگذره. والتر رید جایی که من پاتولوژی که میخوندم، موقعی که اسم بیمارستان والتر رید میومد بدن ما انقدر چیز میشد که این چه جایی، چه بهشتی از نظر یک بیمارستان در کاتینگ ایج، یعنی در بهترین به حساب وسایل رو داشته در اونجا. الان اعلام کردن که هم اونجا موش توش هست، هم سوسک توش هست، هم کپک سرتاسر بعضی از دیوارها کپک سیاه سراسر، که الان به حساب فرمانده به حساب نیروهای زمینی رو عوض کردن و فرمانده به حساب والتر رید، یعنی بیمارستان‌های VA هاسپیتال رو، یعنی به حساب بیمارستان‌های سربازان کهنه سربازان امریکا رو عوض کردن. ببینید چی داره میگذره در ارتش امریکا. و بعد هشداری که جان مرثا به اینها داره میده، میگه که ارتش امریکا داره از هم فرو میپاشه، برای اینکه ما دیگه داوطلب نمیتونیم بگیریم و شما دارید از نیروهای گارد ملی و نیروهای ذخیره دارید استفاده میکنید که قراردادی که با اینها بستید با این گاردهای ملی و نیروهای ذخیره فرستادن به میدان جنگ نبوده. اینها برای سیلن، برای حوادث طبیعی ان که اگه بلایی بر سر مثل کاترینا در جنوب امریکا اتفاق میفته برن به کمک مردم، نه اینکه برن در عراق بجنگن. یعنی در حقیقت شما زیر قرارداد زدید، قراردادی که تمام زندگی و هستی زن و بچه‌شون در حقیقت به این بستگی داره که اینا اومدن برای اینکه بتونن به کالج وارد بشن، یک نون زن و بچه‌شون رو بدن، و حالا شما میفرستیدشون اونجا. در حقیقت این پولی که بهشون میدید خونبهای اینا شده و در نتیجه نارضایی به شدت در امریکا بالا داره میره. اگر صحبت از مخالفت جان مرثا، یعنی عضو کنگره، و طغیان در بالاترین، یعنی در رأس پنتاگون ما داریم میبینیم از نظر نظامی، نشانه اون چیزیست که طغیانیست که در پایین، یعنی در بین سربازای امریکا داره میگذره. عزیزان مثلا فکر میکنن که امریکا که اعلام کرده 21500 تا سرباز میفرسته، واقعا 21500 سرباز میتونه بفرسته به عراق؟ به هیچ وجه. امریکا 5000 تا هم نمیتونه سرباز بفرسته، سرباز نداره. اونایی که فرستاده اونجا و به طور رسمی اعلام کرده، یا گاردهای ملی و نیروهای ذخیره و ارتشی های اونایی که ارتش در ارتش دائمی در حقیقت هستن، یعنی این دی آرمی، اونایی هستن که قرار بوده بیان پیش خانواده هاشون همین چند هفته و نگرشون داشتن، و یا اونهایی بودن که قرار بوده در بهار وارد عراق بشن و مأموریتشون در اونجا چیز بشه، انجام بشه، و چند هفته قبل یا یکی دو ماه قبل فرستادنشون به زور در اساس که بعضیشون طغیان کردن و الان هزار نفر از اینا امضا جمع کردن، اونایی که الان در عراق دارن میجنگن علیه این سرج و علیه این جنگ، یعنی در اساس برای اولین بار شاید در تاریخ امریکا داره یک طغیان در ارتش امریکا به وجود میاد، و این رو من و شما و روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز و امثال هم کنیم. البته نیویورک تایمز مقالاتی راجع به این قضیه نوشته، باید پاروی حق نذاشت، و من خیلی از این چیزهایی رو که عرض می کنم از نیویورک تایمز هست، یعنی سر و صدای بعضی از روزنامه های امریکا در اومده راجع به این قضیه. ولی آدم باید بره در دستگاه های ارتباط جمعی آلترناتیو و در بین نیروهای ترقی‌خواه و امثال هم و یا خود جان مرتا و یا دنیس کوسینیچ، در حقیقت اینهایی که به اصطلاح نیروهای در حقیقت اونایی که مخالف این سیاست ها هستن، از زبان اونا باید آدم بشنوه که چی داره میگذره. بنابراین از نظر نظامی به نظر من فوق العاده مهمه که امریکا در یک وضعیتی قرار گرفته که مجبور راه دیپلماتیک رو پیش بگیره و از این راه نظامی و ماجراجویی نظامی دست برداره. من دارم به عزیزان هیچ به اینا قابل پیشبینی نیستن، ولی دارم دلایل خودم رو میارم که چرا انتخاب راه دیپلماتیک به جای راه نظامی، که من شک و تردید زیادی در هفته های گذشته با اینکه با عزیزان عرض کردم که هیچ کدوم از این آپشن ها رو که دیکچینی میگه همه چی رو میزه، درسته همه چی رو میزه، نظر خود من این بود که امریکا مشکلات عظیمی بر سر راهش برای حمله به ایران، و در این حال دو تا چیز رو من عرض کردم، و دیگری عبارت از اینه که تا به اوضاع خودش در عراق و حالا اضافه باید بکنم در افغانستان نتونه سر و صورتی بده، امکان حمله نظامی به ایرانش بسیار بسیار کمه. با آنچه که در این هفته اتفاق افتاد، به نظر من کفه ترازو به طرف گزینه دیپلماتیک یعنی سیاسی چربیده، بدون اینکه به طور کامل بگیم که آره بعد از این امریکا واقعا این دو عضو دیگر محور شیطانی رو راحت خواهد گذاشت. پس این به طور گذرا دلایل نظامی اینه که در بالاترین سطوح مطرحه و اینها رو مجبور کرده وارد راه دیپلماتیک بشیم. از نظر سیاسی علاوه بر اون چیزی که عرض کردم که دیکچینی در اساس هم در سطح جهانی ایزوله شده و هم در داخل، و من اسم بردم از سرهایی که برباد رفته بر سر راه این جریاناتی که این سیاستهایی که اینا در عرض 4-5 سال گذشته پیاده کردن، سرهایی که بر باد رفته، اینجا میگن the heads are rolling، یعنی سرهایی که بریده شده. عزیزان من لیستی از اینا دادم که در اسپانیا چطور ازنار افتاد، نیروهاشون رو بیرون کشیدن، در ایتالیا چطور بلوسکونی افتاد، نیروهاشون رو بیرون کشیدن، و آخرینشون تونی بلر هستن انگلیس، داره نیروهاشو بیرون میکشه. ژاپن که هیچ وقت چیز نبوده، فقط به قول این آقای جرال هلمن فقط ممکنه استرالیا با امریکا بمونه. ولی در داخل دیکچینی ببینیم چه کسایی رو از دست داد. پال ولفوویتس اولینشون بود، فرستادنش بانک جهانی در حقیقت ساقط شد. بعدش داگلاس فیت رو از دست داد، فرستادنش دانشگاه جورج واشنگتن یا حالا هر چی، یکی جورج تاون یونیورسیتی اونجا درس بده، چون اینا شغلای فرنان آب بهشون میدن، ولی ساقط شد. سکوتر لیبی که الان تحت محاکمه است و قرار حکمش صادر بشه که چقدر باید تو زندان بمونه یا نمونه، ولی به هر حال اینا دوستان بسیار نزدیک دیک چینی و دونالد رامسفیلد بودن که ساقط شدن، و بالاخره خود دونالد رامسفیلد ساقط شد، که اگر فرصت شد من راجع به فلسفهش و شکست فلسفه نظامیش صحبت خواهم کرد. دونالد رامسفیلد ساقط شد. ریچارد پرل کنت ادلمن و دیوید فرام، اینا سه تا از نئو کنسرواتیوهای وحشتناک بودن که اینا سفرشون رو از جورج دبلیو بوش و دیک چینی جدا کردن، البته به این بهانه که آره حرف ما درست بود، میباید به عراق حمله میکردیم، ولی اینا نتونستن درست پیادش بکنن. یک چنین ریاکارهای دروغگوی هستن. اینا کسایی بودن که امریکا و ملت امریکا رو به جنگ عراق کشوندن و الان دبه در آوردن، سفرشون رو جدا کردن. ولی از همه مهمتر هنری کیسینجر که اونم از طرفدارای سرسخت در حقیقت عرض شود که این جنگ بود، رفتن به عراق بود و الان عقب نشینی کرده. این عرض شود که اسمشو نمیدونم چی بذارم، ولی این جنایتکاری که بالاخره بشریت این رو باید به محاکمه بکشه، ولی اونم تغییر عقیده داده و در نتیجه اونهایی که با در حقیقت دیک چینی موندن یه تعداد بسیار معدودی هستن و در نتیجه همه اینا باعث شده که کاندالیزا رایس و رابرت گیتس که هر دوشون مدت هاست موافق با مذاکره با ایران بودن، تا حد زیادی اعتبارشون بالاتر رفته و در نتیجه مهار کار رو فعلا به دست گرفتن. و این حالا از چند هفته پیش شروع شد که من برای عزیزان توضیح دادم که چطور کره شمالی مذاکراتشون داشت به جاهایی بازم خطرناکی میکشید و دیک چینی داشت خرابکاری میکرد، که کاندالیزا رایس چند هفته پیش در برلین بود و از اونجا مستقیما به خود جورج دبلیو بوش زنگ میزنه و به کریستوفر هیل که در اونجاست و مشغول مذاکره است بهش میگه به جایی ما رسیدیم که باید امضا بکنیم و وارد مذاکره با کره شمالی بشیم، و دیگه در حقیقت دیک چینی رو چرخ میزنه و مستقیما با خود جورج دبلیو بوش چیز میکنه و جورج دبلیو بوش هم موافقت میکنه به قراردادی رو که برای کره شمالی رو امضا کردن. یعنی در حقیقت از اون موقع کاندالیزا رایس مهار کار رو از نظر سیاسی به دست میگیره و به نظر من رابرت گیتس از اولش برای اینکه جزء همین به اصطلاح هیئت مطالعه عراق بود که با در حقیقت عرض شد که جیمز بیکر و لی همیلتون دوست اونها بوده و همه اینها موافق با مذاکره با ایران بودن، و الان در پنتاگون نه تنها پیتر پیس مخالف با چنین حمله نظامیه، بلکه خود رابرت گیتس هم که در حقیقت وزیر دفاع امریکاست، اون هم البته بقیه اونهایی رو که مخالف با این بودن از بریژینسکی گرفته تا عرض شود که ریچارد هاس گرفته، عرض شود که ریچارد آرمیتاژ گرفته و همینجوری بگیریم و بریم، اونایی که به اصطلاح اسمشون میذارن دموکرات ها یا لیبرال ها، همه اونها یعنی بدنه سیاسی امریکا، اونو بهش میگن بادی پالیتیکس یا پولیتیکل بادی بهش میگن، همه اونها مخالف با حمله نظامی به ایران و سوریه بودن. و به نظر من در اینجا مقاومت مردم عراق هیچ کدومی از اینا مخالف نبودن. به 2 سال، 3 سال یا 4 سال پیش به ویژه اگه برسیم، همه اینها محک صحت روی این تجاوز به عراق گذاشتن. عزیزان فراموش نکنن مقاومت مردم عراق به اینها درسی داد، درسی جانانه. فلسفه اینو به ما درس میده، فلسفه جمع‌بندی کل تاریخ، جمع‌بندی در حقیقت مسائل اجتماعی و سیاسی. فلسفه اصلا یعنی چه؟ یعنی در حقیقت جمع‌بندی اونایی که متفکرین هستن جمع‌بندی میکنن، اوضاع اقتصادی رو، اوضاع سیاسی رو، اوضاع فیزیک، شیمی، همه اینا رو بغل هم میذارن، تمام علوم رو، چه علوم پایه‌ای و چه علوم اجتماعی رو، و بعد نتیجه گیری میکنن. فلسفه یعنی چه؟ فلسفه اینه. فلسفه دانالد رامسفیلد این بود که با شاک ان آ، یا به قول آلمانا و به قول هیتلر بلیتس کریگ، یعنی حملات برق‌آسا، یعنی تکنولوژی، برتری نظامی و ماشین نظامی میتونه کشورها رو از پا در بیاره و بشریت رو در حقیقت اینا میتونن تسخیر بکنن و تسلیم خودشون بکنن از طریق نظامی. ولی تئوری های دیگه ای در برابر این بوده، از فیلسوف معروف چینی سون تزو که الان البته در پنتاگون اینو، یعنی در به اصطلاح دانشکده های نظامی امریکا درس میدن اینه، و بعدش فون کلاوسویتز مفسر نظامی معروف آلمانی، ولی البته بعدش هم فردریک انگلس دوست مارکس و به ویژه ماو تسه‌تونگ، اینا هم در حقیقت تئوری هایی دارن از نظر نظامی که نظرشون اینه که انسان تعیین کننده است و نه ماشین. انسان تعیین میکنه سرنوشت جنگ رو. یعنی اگر یک ملتی اراده بکنن و تصمیم بگیرن در برابر یک نیروی تجاوزگر مقاومت بکنن، اگر اون نیروی تجاوزگر بزرگترین ارتش باشه و خودشون کوچکترین، کوچکترین، البته ماو تسه‌تونگ میگفت به دلیل بزرگ بودن چین بعدش در ویتنام که کشور کوچکی بود به این نتیجه رسید که در حقیقت اگه کوچک باشه هم میتونه و و و و همینجوری در عراق به نظر من کشوریست که هیچ کسی به دادش نرسیده، ولی این مردم خود عراق هستن که مقاومت میکنن و به نظر من این تئوری رو ما باید گسترشش بدیم. و در نتیجه فلسفه کدوم؟ دونالد رامسل به هیتلر داره ثابت میشه؟ هیتلر، هیملر و دونالد رامسفلد، یا نظریه ارشوت که فون کلاوسویتز، فردریک انگلز و ماو تسه‌تونگ؟ به نظر من نظریه این دوتای آستای آخریه که داره اثبات میشه و از نظر خود ما و آینده بشریت این مسئله بسیار بسیار اهمیت داره. این یک ساعت اول من فعلا، چون 5 دقیقه زودتر چیز کردم که برای بخش بعدی در حقیقت ما وقت داشته باشیم، تمام شده. ولی این بحث رو روز سه‌شنبه با آقای حسیبی دنباله همین بحث رو خواهیم گرفت در روز سه‌شنبه در برنامه آقای حسیبی. فعلا به طور موقت عزیزان رو چند دقیقه به اصطلاح تا چند دقیقه بعد با تشکر.
GL IP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط $155. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
شرکت پاسیفیک وانتیج GMAC ریل استیت، فروش خانه شما را به قیمت روز ظرف مدت 90 روز تضمین و در صورت عدم موفقیت به همان قیمت از شما خریداری می کند. برای آگاهی بیشتر با تلفن رایگان 1-800-839-1455 داخلی 6666 با آقای سیفی تماس بگیرید.
به این مرد نگاه کنید. آیا او را می شناسید؟ آیا از سرنوشت او اطلاعی دارید؟ در این صورت این شماره را یادداشت کنید. ارزش او 10 میلیون دلار است. ما بنیادی انسان دوستانه هستیم. در ازای اطلاعاتی موثق درباره سرنوشت رون آراد 10 میلیون دلار می پردازیم. گذشته را کنار بگذارید. آینده خود را تضمین کنید. یک تماس کافی است. کاملا محرمانه 10 میلیون دلار. آیا از سرنوشت رون آراد اطلاعی دارید؟
خبر مهم، آخرین تکنولوژی تلفن های راه دور. تهران 3.2 سنت با کیفیت عالی صدا. تهران 3.2 سنت بدون هزینه های اضافی. تهران 3.2 سنت قیمت باور نکردنی. تهران 3.2 سنت غیر قابل رقابت. تهران 3.2 سنت تماس آسان سریع 818-888-40-40.
سلام و مجدد به عزیزان. عرض شود که در این بخش دوم طبیعتاً به قول معروف بازم می چینج گیر، یعنی از مسائل سیاسی روز وارد رفتن به ریشه. البته از هفته آینده دوباره بر می گردیم، ساعت اول رفتن به ریشه ها خواهد بود. علت این که من این تغییر را امروز دادم با اجازه عزیزان اینه که خبرهای روز بسیار پر اهمیته، چون سرنوشت کشورمون این براش مهمه و باید گفت که در حقیقت این یه خبر فوق العاده خوبه که امریکا دست، اگر دست از ماجراجویی سیاسیش برداره و از طریق به اصطلاح راه حل سیاسی رو پیش بگیره، که پیامدهای این برای احمد چلبی های ایران چه خواهد بود و به کجا یه تاریخ خواهند رفت و در عوض چطور به اصطلاح رهبری انقلاب آینده ایران و مبارزه با استبداد داخلی چطور به داخل منتقل خواهد شد، اینا پیامدهای بسیار پراهمیتیه که همینطور که عرض کردم در سه‌شنبه آینده و در هفته‌های آینده این بحث رو ما دنبال می‌کنیم. اینا تحولات بسیار پراهمیتیه، از این جهتی که من ساعت اول رو اختصاص دادم به این. ولی رفتن به ریشه ها رو باید ادامه بدیم. تا زمانی که ما ریشه های قضیه رو نشکافیم نمیتونیم مسائل امروز رو بفهمیم. باید ریشه های تاریخی رو باز کرد، از هم شکافت، تا زمانی که بفهمیم که امروز چی داره میگذره. ولی مسائل روز رو هم نمیتونیم فراموش بکنیم. من در جلسات گذشته به اینجا رسیدم که نوشته های تعداد قابل توجهی از اونهایی رو که بعد از مارکس اومدن و روی دو نفر یا دو عزیز، دو استاد و دو دوست ارجمند خودم تکیه کردم، یکی پال سویزی در مجله مانتلی ریویو و در حقیقت بعضی ها میگن مکتب مانتلی ریویو، ولی به نظر من اسم مکتب و اسم و میسم و از این چیزها رو به نظر من یه دیدگاهه که به اصطلاح باید تحلیل بشه. مکتب و اسم و پیسم و فلان اینها رو باید کنار گذاشت. و بعدش من قرار بود که راجع به پال سویزی بعدن صحبت خواهم کرد و کتاباش و نظریاتش، نظریات اقتصادیش و اختلافاتی که در درون خود چپ هست، فرضاً بین انور شیخ که الان در دانشگاه عرض شود که نیو اسکول در نیویورک درس میده و بسیاری از دوستان ارجمند خودم که الان در دانشگاه های امریکا اقتصاد درس میدن زیر دست انور شیخ در حقیقت درس های اقتصادیشون رو یاد گرفتن و پال سویزی و از جمله خود من باشون اختلاف داریم و هنوز به اصطلاح بحث داریم، چه بر سر قیمت نفت که چطور تعیین میشه، چه بر سر تئوری بحران و چه بر سر اینی که اقتصاد امریکا چجوری میگرده و جریان و آیا موجهای طولانی هست نیست. ولی قرار بود من راجع به ایستوان مزاروش صحبت بکنم که من افتخار دوستی با این انسان رو از سال 1997 پیدا کردم، البته قبلش 1996 با کتاب عرض شود که بگیم قبل از اون در حقیقت قبل از اون اولین بار کتابی رو که هری مکداف به من معرفی کرد از ایستوان مزاروش، قدرت ایدئولوژی یا Power of Ideology نوشته ایستوان مزاروش، که حالا به عزیزان این رو من معرفی خواهم کرد که چه کتابیه و باید خونده بشه، قدرت ایدئولوژی یا Power of Ideology. قبل از این که من ایستوان مزاروش اصلا بشناسم این کتاب رو نشستم خوندم. بعدش البته 1996 کتاب فراسوی سرمایش بیرون اومد که بلافاصله من تصمیم گرفتم بعد از خوندنش ترجمهش بکنم. این کتاب کتابیست 1000 صفحه ریز و یک گنجینه عظیمه که اثر عمیقی روی خود من داشته و به تمام نیروهای ترقی خواه پیشنهاد میکنم که این کتاب رو، متن اصلی انگلیسیش رو بخونن. کتاب مشکله، متن مشکلیه، برای اینکه ایستوان مزاروش سخت میمیسه، زبانش زبان هگلیه، اونم مجاریه، عرض شود که به زبان لوکاچیه و به همین دلیل بودم که پال سویزی میگفت تو دیوانه‌ای که این کتاب رو میخوای ترجمهش بکنی. گفتمش ولی باید ترجمه بشه، برای اینکه گفت اول باید به انگلیسی این ترجمه بشه، یعنی به هر حال انگلیسیش اینقدر مشکل، ولی باید خونده بشه کتاب. عرض شود که 1996 من نشستم پای ترجمه این کتاب و 2 سال شب و روز تا بالاخره من در حقیقت یک بخش از این کتاب رو ترجمه کردم زیر عنوان فراسوی سرمایه، که عجیبه برای من که زیاد به اصطلاح چیز نداشته. فراسوی سرمایه چون متن مشکله زیاد تا الان استقبال چندانی ازش نشده. عزیزان این کتاب باید خونده بشه، مشکله قبول دارم، ولی باید دود چراغ خورد. اگر بخوایم آگاهیمون رو بالا ببریم باید دود چراغ بخوریم، باید بشینیم پای کتابها بخونیم، به اینجا فشار بیاریم. ایستوان مزاروش خودش شخصا یه انسان بزرگه، شاگرد لوکاچ، گئورگ لوکاچ، فیلسوف معروف مجار که اسم ازش بردم، در حقیقت در سن بگیم 19 سالگی وارد دانشگاه میشه، 18-19 سالگی و شاگرد لوکاچه و از سال 1952 در حقیقت لوکاچ در سن 22-23 سالگی کتاب در حقیقت کلاسه، عرض شود که یا 1-2 سال بعدش یکی از کلاس‌هاش رو میده به ایستوان مزاروش که بگردونه کلاس زیبایی شناسیش رو. یک چنین شاگرد با استعدادی بوده و البته جزء نه تنها دوست لوکاچ بوده بلکه جزء منتقدین لوکاچ بعدن میشه. سال 1952 مقاله‌ای میمیسه مزاروش که به شدت به حکومت شوروی و به شخص استالین در اونجا حمله میشه. در این چیز راجع به ادبیات مجاره و چه بر سر ادبیات مجار رفته که شدیداً زیر حمله حزب کمونیست مجارستان قرار میگیره. با همه اینا این مقاله جایزه میبره و به هر حال در اونجا زیر دست لوکاچ هست تا 1956 که تانک های شوروی وارد بوداپست میشن. به آپارتمان لوکاچ پناه میبره مزاروش، ولی نیروهای اشغالگر روسی یا شوروی در حقیقت لوکاچ رو دستگیر میکنن و میفرستنش، تبعیدش میکنن به رومانی و مزاروش هم فرار میکنه از مجارستان و به ایتالیا میاد و در اونجاست که با همسر آیندهش دوناتلا در حقیقت آشنا میشه که الان سرطان این انسان بزرگ رو داره از پا در میاره، دوناتلا رو. ولی در ایتالیا هم نمیونه و میاد به کانادا و در دانشگاه یورک دانشکده علوم اجتماعی رو برپا میکنه. دانشکده علوم اجتماعی که نه تنها اقتصاد، سیاست، عرصبت که بیولوژی، تمام علوم اجتماعی رو در حقیقت عقیده داره مزاروش که ما نباید علوم سیاسی رو از علوم اجتماعی جدا کنیم، علوم اجتماعی رو از علوم اقتصادی جدا بکنیم، علوم اقتصادی رو از بیولوژی جدا بکنیم. همه اینها پیوند ارگانیک داره و در حقیقت دانشکده ای رو که در دانشگاه یورک ترتیب داده هنوز هم فعاله و صدها نفر از دانشجوهاش الان در حقیقت استادان دانشگاه هم در کانادا و هم در جاهای دیگه هستن که تربیت شدن در دانشگاه یورک تورنتو، که من با خیلی عزیزان هم دوست هستم و به هر حال عرض شود که بسا ارتباط به اصطلاح چیزی داریم سیاسی. و به هر حال در اونجا میمونه، ولی بالاخره دوباره برمیگرد میاد به انگلیس، برای اینکه خودش دلایلشو میگه که از انگلیس خوشش میومده و اونجا استاد فلسفه دانشگاه ساسکس در انگلیس میشه و الان چند سالیست که بازنشسته شده و 1997 من افتخار دیدنش رو، برای اینکه اومده بود به نیویورک برای سوشالیست سکالر کانفرنس، برای اینکه در اونجا هر سال الان همین چند روز آینده کنفرانس سوشالیست سکالر کانفرنس هستش که از تمام بزرگان متفکرین و برجستگان سوسیالیست دعوت میشه که در اونجا نظراتشون رو راجع به اوضاع جهان و غیره و غیره بگن و من در اونجا برای اولین بار ایشون رو ملاقات کردم. و بعدش هم به مناسبت 150 سال انتشار مانیفست که ایشون رو در اتاوا من ملاقات و دوستی بسیار مستحکمی برقرار شد. ایستوان مزاروش مجارستانی الاصل یا مجارستانی تبار هستش و لااقل به 7 زبون تسلط کامل داره و به 4 زبون لااقل میمیسه. مزاروش در خود انگلیس زیاد شناخته شده نیست، در امریکا هم که بسیار بسیار کم، در امریکای لاتین شناخته شده است واقعا، برای اینکه به زبان اسپانیولی و پرتغالی میدونیم زبان در حقیقت برزیله و اسپانیایی اسپانیولی بقیه امریکای لاتین هستش، تسلط داره و مسافرت‌های متعددی به اونجا داشته و حالا عرض خواهم کرد که چطور هم ایستوان مزاروش تحت تأثیر اوگو چاوز بوده و هم اوگو چاوز تحت تأثیر مزاروش بوده. در آینده اگر شد من راجع به این قضیه صحبت می کنم. ولی برای اینکه به آرا و عقاید ایستوان مزاروش آشنایی پیدا بکنیم، من بخشی از مقدمه مفصلی رو که خودم به کتاب فراسوی سرمایه نوشتم و نقل قول مستقیم از فراسوی سرمایه ایستوان مزاروش برای عزیزان میخونم. نویسنده انگیزه خود رو از نوشتن کتاب اخیر در پیش گفتارش چنین بیان میکنه، یعنی ایستوان مزاروش انگیزه خودش رو از نوشتن کتاب فراسوی سرمایه یا Beyond Capital اینطور بیان میکنه. میگه که بحران مارکسیسم که در دهه‌های اخیر خروارها کاغذ درباره آن سیاه شده، در واقع دلالت بر بحران و تلاشی کامل آن حرکت‌های سیاسی دارد که زمانی خود را طرفدار بینش مارکس از سوسیالیسم می‌دانستند بحران مارکسیسمی وجود نداره. بحران مال این دو حرکتیه که خودشون رو طرفدار بینش مارکس میدونستن، یکی سوسیال دموکراسی و یکی سیستم مسخ شده بلشویکی که به دست استالین افتاد. شکست تاریخی و پرهیاهوی دو جنبش اصلی یعنی سوسیال دموکراسی و سنت بلشویکی مسخ شده. من عقیده دارم که در زمان استالین سنت بلشویکی که یک سنت دموکراسی درونی حزب بود به عزیزان گفتم مسخ شد. از زمانی که استالین قدرت رو میگیره از 1928 به بعد و سنت بلشویکی مسخ شده از سوی استالینیسم موج عظیمی از انواع تبلیغات پیروزمندانه رو به راه انداخت. عزیزان بعد از فروپاشی شوروی ببینید چه هیاهو و پایکوبی پایان تاریخ تمام شده به راه انداختن که در آن مرگ خود سوسیالیسم رو جشن می‌گرفتن. این حقیقت به هیچ رو نمیتوان صرفاً با انگشت گذاشتن بر منافع مادی برگزار کنندگان این جشن ضد سوسیالیستی با اثرات منفی چنین تبلیغاتی مقابله کرد. ما فقط نباید بگیم که امپریالیستا از این کارا کردن و اینا، نه، باید ببینیم تقصیرات خود ما و تقصیر در جنبش خود سوسیالیستی چه بوده و نقد از خودمون چی باید باشه. بسیار پر اهمیته. مزاروش میگه که امپریالیستا کار خودشونو میکنن، جشن و پایکوبی میکنن، ما چه عیبی داشتیم؟ چرا که این رویداد به دلایل مهم تاریخی رخ داده. این یه چیز الکی نبوده فروپاشی شوروی که بعضی از طرفدارای سابق شوروی سابق میگن که اکسپلوژن بوده، یعنی از بیرون در اثر فشار امپریالیسم اینجوری شده و نه ایمپلوژن از درون. نه، این دلایل تاریخی بسیار پر اهمیتی داشته که ما باید اینا رو بررسی بکنیم. جهان سرمایه امروزه به راستی بسیار متفاوت با زمانی است که جنبش سوسیالیستی مدرن حرکت خودش رو در نیمه اول قرن 19 آغاز کرد. این یک حقیقته. درسته، کاملا درسته که نظام سرمایه‌داری از زمان مارکس تا به امروز تغییرات عمیقی پیدا کرده و به همین دلیله که بعد از مارکس نویسندگان و متفکرین دیگه اومدن و تکمیل کردن که من ازشون اسم بردم، ولی کافی نیست. حالا باید ببینیم خود مزاروش چی میگه. بنابراین بدون ارزیابی دقیق تحولات دهه‌هایی که در میان پشت سر گذاشته ایم، یعنی از زمان بگیم مرگ انگلس در 1895 تا به امروز و یا از زمان 1883 یعنی در حقیقت در گذشت خود مارکس تا به امروز، تحولات عظیمی در جهان سرمایه‌داری صورت گرفته. تحولات دهه‌هایی که در میان پشت سر گذاشته ایم امکان تجدید حیات پروژه سوسیالیستی وجود نخواهد داشت. جدا از اینکه باید به چارچوب نظری و درازمدت بدیل سوسیالیستی و تغییرات اساسی سازمانی آن، تغییرات سازمانی که من ازش اسم بردم، کتاب چه باید کرد و داره میگه، نیز باید ما توجه داشته باشیم که در دوران مدرن نقد ما از گذشته سوسیالیستی و به اصطلاح چیزای نظریات مارکس چی باید باشه، از نظر چه تغییراتی اصولا در این تئوری باید بدیم. تمام سوسیالیست ها در آینده قابل پیش بینی با این چالش روبرو خواهند بود. باید ما این چالش رو بپذیریم. هدف کتاب حاضر بعد میگه ادای سهمی در راه انجام وظیفه تجدید ارزیابی و توضیح تئوریک رویدادهای دهه گذشته. به عزیزان همینجا من بگم این کتاب 1000 صفحه‌ای یعنی متن اصلی در حقیقت تفسیری است بر گروندریسه مارکس، یعنی در حقیقت گروندریسه رو گرفته. حالا خواهم گفت که ایستوان مزاروش اولین کتابی رو که راجع به مارکس می‌نویسه راجع به دیدگاه از خود بیگانگی مارکسه که جایزه ایساق دویچر گرفت و به فارسی ترجمه شده. من کیفیت ترجمهشو نمیدونم، ولی بینش به اصطلاح نظریه از خود بیگانگی از دیدگاه مارکس به فارسی ترجمه شده و یکی از کتابهای درجه اول ایستوان مزاروشه. در حقیقت مارکس رو از تئوری از خود بیگانگی شروع میکنه که به نظرم بنیان مارکسه که میگه بشر دچار از خود بیگانگی شده و دوباره باید هستی انسان به جوهر انسان برگرده. یعنی ما مسئلمون نمیدونم الکتریفیکاسیون نیست، از بین بردن از خود بیگانگی انسانه. میگه همان گونه که در پیش گفتار چاپ سوم کتاب نظریه از خود بیگانگی از دیدگاه مارکس که در 1971 بیرون اومد اشاره کردم، کتاب حاضر با انگیزه تحلیل نقد از خود بیگانگی توسط مارکس و در تقابل با این ادعا آغاز شد که گویا مارکس فقط از حاکمیت سرمایه در قرن 19 نگران بوده است، چرا که اکنون نه تنها طبقات و تضاد طبقاتی بلکه تمام وجوه از خود بیگانگی با موفقیت و برای همیشه از میان برداشته شده اند. اینا تئوریسین های غرب معمولا اینو میگن و تئوریسین های شوروی. ادعایی که از در غرب به ویژه از سوی افرادی مانند دانیل بل، راجب دانیل بل بارها من اشاره کردم ولی بازم اشاره خواهم کرد، استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد در شرق مطرح میشد، بعد میگه که از اونجا که شخصا حاکمیت نوع استالینی و سرکوب خونین قیام مجارستان را در سال 1956 توسط ارتش سرخ تجربه کرده بودم و احزاب کمونیست غربی با بیشرمی هرچه تمامتر از آن حمایت کردند، فقط غرب نبود، احزاب کمونیست ایران، عراق، سوریه، مصر، تمام اینها هم با بیشرمی از ورود تانک های شوروی چه در بوداپست، چه در چکسلواکی، چه در لهستان در قبلش، اینا حمایت کردن با بیشرمی هرچه تمامتر. پی بردم که نه تنها ادعای پایان از خود بیگانگی در شرق یعنی در شوروی و اقمارش افسانه‌ای بیش نیست، بلکه نظام واقعا موجود شوروی هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارد. این رو ببینید کی میمیسه و از کی اعتقاد داشته به این قضیه که این هیچ ربطی به سوسیالیسم نداره آنچه که در شوروی میگذره. بعد میگه تجربه مستقیم من از غرب پس از سال 1956 که فرار میکنه به غرب، نیز این مسئله رو، برای اینکه خیلی ها اومدن به غرب و شیفته غرب شدن، ولی ببینید مزارش حالا در چه وضعیتی، این مسئله رو به اندازه کافی برای من روشن ساخت که از خود بیگانگی سرمایه‌داری هنوز بیوقفه فشار ضد انسانی خود رو بر اکثریت عظیم مردم در دنیای آزاد تحمیل می کند و چهره ضد انسانی این فشار به ویژه در آن بخش از جهان آزاد که توجیهگران جامعه کالایی عرض شود چه ترجیح میدن اسمشو بذارن جهان سوم، میگن این جهان سومه که نه سمیر امین، نه اشتوان مزاروش، نه پال سویزی عقیده ندارن، میگن جهان سوم بخش جدایی ناپذیری از جهان غرب و نظام سرمایه‌داری جهانی. میگه که این سرکوب ها اوریان به طور اوریان دیده میشود، زیرا میکوشند گناه عقب ماندگی آنها رو به گردن خود مردم آن بخش بیاندازن، مثل بعضی ها که فرهنگراها که میگن این یه اشکال فرهنگیه که ما عقب افتاده ایم و نه نوع خاصی از توسعه سرمایه داری که زیر تابعیت کامل و وابستگی ساختاری به سرمایه داری جهان اول قرار دارد. علاوه بر این عملکرد ساختار درونی قدرت حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری آشکاران نشان می‌دهد که روابط طبقاتی از خود بیگانه کننده سرمایه اساساً حفظ شده. این در غرب داره میگه، حالا نقدش به شوروی و اقمارش سر جاش، ولی وقتی که میاد در غرب این رو داره میگه. هرچند امتیازات نسبی کارگران این کشورها در مقایسه با شرایط میلیاردها انسانی که در مستعمرات سابق این کشورها زندگی می‌کنند بسیار بالاتره و واقعیتش هم همینه، با وجود تمام خلط مبحث ها و خاک به چشم پاشیدن های تئوریک، موضوع تعیین کننده در مورد هر نوع کارگر و زحمتکش در هر نقطه تابعیت ساختاری کار نسبت به سرمایه است که راجبش صحبت خواهم کرد. تابعیت کار از سرمایه و سلطه سرمایه بر کار یعنی بر اکثریت عظیم بشریته و نه سطح بالاتر نسبی زندگی در کشورهای ثروتمند و صاحب امتیاز. چنین امتیازات نسبی در جریان یک بحران عمده و افزایش بیکاری که داریم میبینیمش و راجب این بعدش ایسوان مزارش صحبت کرده، به تدریج و به راحتی از میان برداشته میشن که داره دولت رفاه از بین میره، چنان که امروز شاهد آن هستیم. از این مشاهدات نتیجه گرفتم که اگر پروژه اصلی و اولیه سوسیالیستی با تغییرات کنونی در شرایط تاریخی منطبق بشود، اعتبار خود را نه تنها برای امروز که برای آینده نیز حفظ خواهد کرد. و دقیقاً همینطوره، فروپاشی شوروی به هیچ وجه مسئله سوسیالیسم رو زیر سوال نمیبره و یا سوسیال دموکراسی. با این همه به دلیل تجربه شخصی و تاریخی دلسرد کننده گذشته، یعنی در اونجا در مجارستان، میبایست این مسئله را میپذیرفتم که تنها با نفی تجربه شوروی و نه به دلیل آن، فقط با نفی تجربه شوروی میتوان یک سوسیالیست ماند. به همین دلیل که طرفدار سابق شوروی به هیچ وجه حرفای مزاروش رو نمیپذیرند. میگه فقط با نفی اون رژیم و استالینیزم که میشود یک سوسیالیست باقی ماند. و این برداشت مخالف روش بسیاری از افراد در غرب بود که کوشش کردن اعتقادات چپی خودشون رو با مجازا کردن وضعیت شوروی و فلان و توجیه کردن اوضاع شوروی میخواستن این رو توجیه بکنن، و داره نقد میکنه از احزاب کمونیست غرب، و ما هم باید از احزاب کمونیست خودمون همین نقد رو بکنیم. و که میگه به اصطلاح با توجه به این تفاوت بنیانی در دیدگاه ها بود که فروپاشی اخیر نظام شوروی نه تنها حیرت ما رو برنیندیخت، بلکه پس از شوک 1956 و ناکام ماندن استالین زدائی، یعنی بعد از استالین هم میگه که هیچ کدوم از اینا موفق نشدند، و در نتیجه به اصطلاح میگه بلکه پس از شوک چیز پس از آن انتظارش رو داشتیم. بنابراین نویسنده عنوان فراسوی سرمایه رو انتخاب میکنه و میگه که چرا این کتاب رو نوشتم. یه من دنباله این بحث رو در جلسات آینده خواهم گرفت، ولی میخواستم مختصری از ایسوان مزاروش با عزیزان گفته باشم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم و تا هفته آینده. روز و شب عزیزان خوش.
ابتکاری دیگر از کمپانی گولد لاین. جی ال پرینت، طراحی تا چاپ از طریق اینترنت بدون نیاز به دانش گرافیک. در دنیای پرتحرک امروز، سرعت، کیفیت و سرویس عامل اصلی موفقیت است. بیزینس کارت شما معرف شخصیت کاری شماست. برای چاپ بیزینس کارت خود کافیست به سایت www.glprint.com وارد شوید، نوع شغل و فعالیت حرفه‌ای خود را برگزینید، سپس طرح مورد علاقه خود را از میان صدها نمونه موجود انتخاب کنید، و در آخرین مرحله مشخصات خود را در جدول مخصوص وارد کرده چاپ و ارسال آن را به ما بسپارید. در عرض 24 ساعت بیزنس کارت شما را جهت ارسال به منزل و یا محل کار شما آماده خواهیم نمود. در اولین فرصت وارد سایت www.glprint.com شده و سرویس ها و هدایای بی نظیر آن استفاده کنید. 125 عدد بیزنس کارت تمام رنگی به صورت رایگان به عنوان هدیه افتتاحیه دریافت نمایید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
شاهنامه، اثری ماندگار از حکیم ابوالقاسم فردوسی به روایت سعید قائم مقامی. تلفن اطلاعات و سفارش 818-888-4040.
ایرانیان عزیز، با سپاس و تشکر فراوان از هممیهنان گرامی که همواره در سالهای گذشته با اعتماد خود ما را پشتیبانی کردند. بهاران خجسته باد. فرارسیدن نوروز باستانی 1385 را از طرف کارکنان با تجربه شرکت وام ایتی مورگج، مشاوران همیشگی و مورد اطمینان شما عزیز طالب نجات، دریا شهبازی، غزاله قربانی و فرامرز یگانه تبریک و تهنیت می‌گوییم. رضایت شما اساس پیشرفت ماست. کارکنان شرکت وام ایتی مورگج در اکثر ایالات متحده آمریکا آرزو دارند که هر ایرانی در سال آینده صاحب خانه شود. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.
شاهنامه، اثری ماندگار از حکیم ابوالقاسم فردوسی به روایت سعید قائم مقامی. تلفن اطلاعات و سفارش 818-888-4040.
به این مرد نگاه کنید، آیا او را می شناسید؟ آیا از سرنوشت او اطلاعی دارید؟ در این صورت این شماره را یادداشت کنید، ارزش او 10 میلیون دلار است. ما بنیادی انسان دوستانه هستیم، در ازای اطلاعاتی موثق درباره سرنوشت رون آراد 10 میلیون دلار می پردازیم. گذشته را کنار بگذارید، آینده خود را تضمین کنید. یک تماس کافی است. کاملا محرمانه 10 میلیون